ماجرای فلسطین همچنان مهمترین و زنده‌ترین مسئله مشترک امت اسلامی است.
شدت عداوت اینها به قدری بود که قرآن میگه یقتلون النبی، پیامبرا رو میکشتن اینها. یعنی انقدر اینها عناد داشتن با حق که به جنگ پیامبران خدا میرفتن و پیامبران خدا رو میکشتن.
صهیونیست ها فلسطین غصب شده را از روز اول به یک پایگاه تروریسم تبدیل کردن. اسرائیل نه یک کشور، که یک پادگان تروریستی علیه ملت فلسطین و دیگر ملت‌های مسلمان است. مبارزه با این رژیم سفاک مبارزه با ظلم و مبارزه با تروریسم است و این وظیفه همگانی است و این وظیفه
ما باید امروز فرض کنیم آقا اگر پیغمبر اسلام زندانی بود امروز چه می‌کرد؟ درباره چه مسئله‌ای می‌اندیشید پیغمبر اکرم؟ والله و بالله من قسم می‌خورم که پیغمبر اکرم در قبر مقدسش امروز از یهود می‌لرزد. بابا این یه مسئله دو دو تا چهار تا، یک مسئله دو تا چهار تا. اگر کسی نگوید گناه کرده است، من اگر نگم والله مرتکب گناه شده است و هر خطیب و باعثی که نگوید مرتکب گناه شده است.
یک نکته قابل توجه این است که اگرچه دولت قاسب در سال 1948 تأسیس شد، ولی مقدمات دستندازی به این نقطه حساس از منطقه اسلامی سالها پیش از آن آغاز شده. این سالها مقارن است با دخالت فعال غرب در کشورهای اسلامی برای حاکم کردن سکولاریسم و ناسیونالیسم افراطی و کور و به قدرت رسوندن دولت‌های مستبد و شیفته یا دست نشانده غرب. مطالعه حوادث اون سالها در ایران و ترکیه و کشورهای عربی غرب آسیا تا شمال آفریقا این حقیقت تلخ را آشکار می‌کند که ضعف و تفرقه در امت اسلامی زمینه‌ساز فاجعه غصب فلسطین شد و این ضربه از سوی جهان استکبار در امت اسلامی وارد آورد.
والله و بالله ما در برابر این قضیه مسئولیم، مسئولیت داریم، به خدا قسم مسئولیت داریم، به خدا قسم ما غافل هستیم. والله قضیه ای که دل پیغمبر اکرم رو امروز خون کرده است این قضیه است.
مهمترین دشمن ما از صدر اسلام، از قبل از اسلام مهمترین دشمن انبیا یهود بوده. قرآن اشد الناس عداوتن للذین آمنو معرفی میکنه اینها رو. الذین آمنو در قرآن چند تا مصداق داره، یکی پیامبر و اهل بیت هست و یک مصداق دیگرش مؤمنینی هستن که تابع اینا هستن. یهودی ها در طول تاریخ زندگیشون با انبیا کنار نیومدن، بسیارشون، و تو اونا آدم های خوب، آدم هایی بودن که در رکاب حضرات معصومین انبیا به شهادت رسیدن. ما با اون بخش کار نداریم، با قشری از اونها کار داریم که یک تفکر خاص داشتن و بسیار اذیت کردند انبیا رو، و بعدم نوبت پیامبر رسید که قرآن در مورد شخصیت اینها گزارش های تکان دهنده ای میده. اینها شدت عداوت اینها به قدری بود که قرآن میگه یقتلون النبی، پیامبرا رو میکشتن اینها. یعنی انقدر اینها عناد داشتن با حق که به جنگ پیامبران خدا میرفتن و پیامبران خدا رو میکشتن. در وصف اینها قرآن داجه داره صحبت میکنه، اینا قاتل انبیاء الهی بودن دیگه. شما ببینید وقتی کسی میگه عداوتن للذین آمنو، توطئه قتل پیامبرم کردن، که البته قرآن میفرماد ما این توطئه رو برملا کردیم و خداوند رسواشون کرد و اجازه نداد که پیامبر کشته بشه. و اینها هم در زمانی که مادر حضرت پیامبر باردار بود به ایشون توطئه قتل ایشون رو داشتن با شناسایی که کرده بودن، هم در دوران که حضرت نوجوانی داشت چندین بار توطئه داشتن که حضرت رو از بین ببرن و خداوند حفظش کرد، و هم بعد از نبوت ایشون بارها با پیامبر جنگیدن و جنگ به راه انداختن و توطئه های زیادی و نفوذ زیادی هم کردن در یاران پیغمبر که بعد از پیغمبر این نفوذ تا الان ادامه داره، یعنی در بین خلفایی که بعد از پیغمبر نشستن به جای پیغمبر و نقشه های اونها کلن اینها همیشه نفوذ داشتن، شکل دادن، طرح دادن، تاثیرگذار بودن و این همینجوری تو طول تاریخ دائما ادامه داره. شناخت اینها برای ما بسیار بسیار واجب هست، چون مصائبی هم که الان ما داریم در جهان، نه فقط جهان اسلام، در کل کره زمین مال این طایفه هستش و از جمله هم جهان گرفتار اینهاست، جهان گرفتار اینهاست، نه جهان اسلام، جهان مسیحیت، جهان همه جهان، به خصوص جهان اسلام گرفتاری بیشتری داره از دست اینها و بالاخص به صورتش کاملا ویژه ایران در طول تاریخ از دست اینها گرفتاری های زیادی داشته و آسیب های زیادی ایران دیده. یک نمونهشو خدمتتون عرض کردم که برنامه شیعه کشی شدید اینها در جنگ جهانی، ایجاد قحطی، حالا چرا اینها این همه کشتار بخوام بکنند و برای شما از انبیا رو بگی دوست دارن بکشن، پیروان انبیا مؤمنین رو دوست دارن بکشن و سایر ادیان رو دوست دارن از بین ببرن بکشن و چرا به خصوص ایرانی ها رو علاقه داشتن که شیعیان رو همیشه هم همینطور بوده، براشون برنامه های زیادی داشتن و اینکه شما در یه فقره میبینید 10 میلیون ایرانی رو، یه ذره فکر کنیم راجبش، فکر کنید شما الان مردم جنگ جهانی هستید و اون قحطی برای شما ایجاد شد، بیماری هایی که ایجاد شده، حالا بعضی از هنرمندان ما این فیلم رو ساختن مثل یتیم خانه ایران رو، بخش کوچکی از جنایت های اونها رو شما برید ببینید، یا 10 میلیون ایرانی رو اینها کشتن و شهید کردن در قحطی که ایجاد کردن. فکر کنید خود شما و زن و بچه های شما و خانواده شما هستش که الان گرفتار هستید، ببینید که چه اوضاعی اینها تو این کشور درست کردن و همیشه هم همینطوری بوده و نقشه داشتن برای اینجا، که بارها هم اینو عرض کردم، شما در 200 سال گذشته توطئه های زیاد اینها داشتن و یکی از اونها یک امپراتوری با عظمت، یک تمدن با عظمت در ایران بود رو، در تمدن اسلامی، تمدن ایرانی رو تو 200 سال گذشته 2/3 این کشور رو غارت کردن و تجزیه کردن، 2/3 این کشور رو غارت کردن و تجزیه کردن. یه ذره فکر کنیم که کشور شما 200 سال پیش 3 برابر الان بوده و الان 2/3 تجزیه شده، 2/3 خاکتون، 2/3 امکاناتتون، 2/3 ثروتتون، 2/3 خواهر برادراتون، جمعیتی که از اینجا بردن، اینو همه باید بفهمیم. برای ما جهاد طبیعی واجبه، شناختن اینها واجبه، مستحب نیست، واجبه برای هر مسلمان شناخت اینها و شناسوندن اینها واجب تر هستش که بتونیم بشناسیم اینو به دیگران. من یه چند جمله از مرحوم شهید مطهری در مورد خطر اینها خدمتتون عرض بکنم. ایشون میفرماید که اگر پیامبر اسلام زنده بود امروز چه میکرد؟ درباره چه مسئله میاندیشید؟ والله و بالله قسم میخورم که پیغمبر اکرم در قبر مقدسش امروز از یهود میلرزد. این یک مسئله 2-4 تاست، اگر کسی نگوید گناه کرده است. من اگر نگویم والله مرتکب گناه شده ام و هر خطیب و واعظی که نگوید مرتکب گناه شده است. یعنی همه وظیفه دارن بگن، نه خطیب، هر انسانی موظف این ببینه، به بقیه هم بگه که ما داریم دوران چه کسانی زندگی، در حاکمیت چه کسانی ما داریم زندگی میکنیم. هدف مگر تنها همین است؟ یعنی اینکه شما فکر میکنین که اینا مثلا کشوری رو گرفتن به اسم اسرائیل تشکیل دادن، میگه شما گول نخورید، فکر نکنید داستان اینه. الان ما داریم میبینیم دیگه این رو، که یک دولت کوچک در آنجا تشکیل شود. خیلی اشتباه کرده اید، خیلی همه اشتباه میکنیم. یک اسرائیل بزرگ که دامنه اش از این طرف شاید تا ایران خودمان هم کشیده شود. این عده طبق آیات قرآنی و رویه تاریخی آن از قبل از اسلام تا به حال داعیه تسلط بر کل جهان را دارد و غیر از نژاد خود را نژاد پس میداند. باز شهید مطهری سبک گفته اینو، یعنی گاهی وقتا عزیزان من میبینم اینها رو با آپارتاید، رژیم آپارتاید یادتون هست، آفریقای جنوبی رژیم نژادپرست که سیاها رو استعمار میکردن و یه عده قلیلی سفید پوست بودن که کل این آفریقای جنوبی رو حاکمیت میکردن، برای یک اکثریت سیاه‌پوستی اقلیت سفیدی حاکمیت میکردن، اینها به استعمار و میکشتن از اینا. نظام آپارتاید میگه ما برتری نژادی داریم، نمیگه اونا آدم نیستن، میگه نژاد ما از نژاد بقیه بهتره. دقت کنید، ما سفید پوستا از سرخ پوستا، زرد پوستا و سیاه پوستا بالاتریم. یه عقیده است و میلیون ها سیاه و رنگی پوست تا الان کشته شدن، هنوزم تو آمریکا این اعتقاد وجود داره، هنوزم سیاه پوستا و رنگی پوستا در آمریکا، در اروپا شهروند درجه چندم هستن، درجه یک سفید پوستا. اینها نه، اینها اینجوری نیستن، اینها نمیگن نژاد ما برتر از نژاد اینهاست بقیه است، ما نژاد برتریم. خیلی جا من ببینم عزیزان محققی نویسنده ها سخنران ها میگن اینا نژاد پرست هستند و نژاد خودشون نژاد برتر میدونن. نه، میگن تنها نژادی که انسان حقیقی است انسانه، ما هستیم، بقیه گویم هستن. گویم به حیوانات وحشی میگن، خاخامای اینا، وزیر دفاع اینها، جوونهای اینا. اعترافاتشون رو نگاه کنید، میگه مردم همه وحشی هستن، حیوانات انسان نما هستن،
حیوانات انسان نما هستن.
همون حرفی که قبلا تو این سه تا اصلی که خود گیدئون لوی که ما نژاد برتر هستیم و بعد تونستیم به بقیه این رو بقبولونیم، تو یه جنگ شناختی خیلی وحشتناک تونستن اینا تو جنگ شناختی استادن واقعا. یعنی همونطور که مقام معظم رفع بود، جای جلاد و شهید چیکار میکنن؟ عوض میکنن جای جلاد و شهید. توی جنگ شناختی تونستن به همه دنیا بگن ما قربانی هستیم، ما بدبختیم، ما مظلومیم. و سوم اینکه تونستیم به اقوام خودمون، به اسرائیلیا حداقل و به خیلی از پیروان خودمون بفهمونیم که بقیه آدم نیستن، فلسطینیا حیوانن، فقط ظاهرشون انسانه، فقط ما انسانیم و فقط ما حق حیات داریم و همه منابع دنیا، کشورها و منافع و منابع دنیا فقط مال ماست. میگه همه باید در اختیار ما باشه. الان دنیا اونجوری که باید و شایسته است در اختیار ما نیست.